بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 128 صفحه 18 ثم اتفقوا على ان هذه المحسوسات کائنتا من تلك الماده حادثه معلولت و اثبت علتا مغایرتا لها واجبتا اما واحده او فوق واحده. بس در باره واجب داشتیم که آیا واحد است یا متعدد. خواستیم کلام مردم رو در این باره نقل کنیم. بیان کردیم که مردم در این مسئله به دو گروه تقسیم شدن. گروهی گفتن که خدا متعدد است و گروهی گفتن که خدا واحد است. ما قول کسانی رو که میگویند خدا واحد است بعداً نقل میکنیم و در ابتدای فصل پرداختیم به نقل مذهب کسانی که خدا رو متعدد میدونستند. گفتیم که اینها سه فرقه هستند. فرقه اولشون کسانی بودند که محسوسات رو واجب قرار میدادند. ما قول اونها رو گفتیم و رد کردیم. بعد به فرقه دوم و سوم رسیدیم. در فرقه دوم و سوم این چنین گفتیم که هر دوشون منکرن که محسوسات خدا باشند. هم فرقه دوم محسوسات رو ممکن قرار میدهند، هم فرقه سوم هیچ کدوم به وجوب محسوسات خواهد نیستن. مطابق فرقه دوم معتقد است که ماده محسوسات یا عنصری از بین محسوسات واجب است. و فرقه سوم این رو هم واجب نمیدونه، یعنی ماده محسوسات واجب نمیدونه یا عنصری از بین محسوسات واجب نمیدونه. ما اون وقت بحث رو در فرقه دوم شروع کردیم که معتقد بودن محسوسات واجب نیستن ولی ماده محسوسات یا عنصری از بین محسوسات واجب است. یعنی از بین محسوسات یک عنصر واجب است. اینو توضیح دادیم. سلام. بعد اقوالی رو هم که در مسئله گفته شده بود احتمال میدادیم گفتیم. چهار تا قول بود. یک قول این بود که حیولا و واجبه. در هر یک از این اجسام، چه اجسام مرکب چه اجسام بسیط، ما حیولا داریم. این حیولا واجبه، یعنی کسی او رو خلق نکرده بلکه از اول موجود بوده و خدای خالق صورت رو در این هیولای موجود قرار داده و با ترکیب این هیولا و صورت جسد درست کرده. پس بخشی از جسد که هیولاست فعل خدا نیست بلکه او واجبیست مثل خود خدا، منتها واجبیست که اهل شعور نیست، اهل فعل نیست، نمیتونه درک بکنه و نمیتونه کاری انجام بده ولی واجبه، یعنی خود به خود موجوده. این نظر رو گفتیم از گروهی دارم. گروهی دیگر معتقد بودن که اجزایی که جسم رو تشکیل دادن واجبه. این گروه گفتیم که باز دو قسم، دو شعبه. یک شعبه میگن که این اجزا که جسم تشکیل دادن، یعنی اجزای لایتجزم، اینها نوعشون متفقه و شکلشون مختلفه که توضیح داده شد. گروه دوم و شعبه دوم میگن که این اجزا نوعشون هم مختلفه گفتیم این گروه سوم رو اصحاب الخلیط می‌نامیم و فرصتی برای توضیح اصحاب الخلیط نبود که الان توضیحش رو از خواهد کرد. قول چهارم این بود که عنصری از بین عناصر واجب است، یعنی یکی از محسوسات واجبه، نه محسوسات واجبه، یکی از محسوسات واجبه و اون یکی عنصری، حالا از بین این چهار تا یکیشون تعیینم نمی کنیم که کدومیشون، از کدومیشون قابلن که به هم تبدیل بشن، لذا یکیشون که موجود بشه کافی است، چون قابل تبدلن، یکی موجود میشه با تبدیل شدن اون ستای دیگر هم موجود میکنه، بعدم با ترکیب شدن عناصر مرکبه هم درست میکنه، یکی موجود بشه دیگه کافی است، همه چی حل داره. قبل از این که من به توضیح اصحاب خلیط بپردازم این مطلب رو باید عرض کنم که چه عاملی باعث شد که اینها قائل شدن به وجوب هیولا و اون گروه دیگه به وجوب اجزا و اون گروه سوم به یک عنصر، به وجوب یک عنصر چه عاملی باعث شد؟ یکی از یونانی ها اعتراض کرده بود بر این مبنا که خدا موجودات رو از هیچ به وجود آورده. او گفته بود که مگر هیچ را می شود تبدیل به وجود کرد؟ چطور از هیچ می شود چیزی به وجود آورد؟ هیچ چیزی نیست که بخواد ازش وجودی درست کنه. این حرف بقیه رو تحت تاثیر قرار داد و شروع کردن به فکر کردن که یه چیزی بالاخره باید درست کنیم که بگیم خلق از اونجا شروع شد. خب خود خدا رو که خالقه نمیشه گفت ماده موجوداته که بگیم خدا خودشو تیکی تیکی میکنه با هر تیکی یه موجود درست میکنه، اینی که نمیشه گفت. پس باید یه چیز دیگری در جهان داشته باشیم که موجود باشد، اون رو در اختیار خدا قرار بدیم، بعد بگیم خدا موجودات رو با در اختیار داشتن اون ساخت، یعنی ماده، عنصر واحد یا اجزای رایت اجزا، اینا باید باشن تا خدا فعلش رو روی اینا انجام بده، و ایلا اگه اینا نباشن خدا میخواد از هیچ بیافرده نمیشه از هیچ آخر. این اعتراض کرده بود، همه رو هم گرفتار کرده بود. بزرگان فلاسفه یونان خیلی هاشون معتقد به این مسئله بود که حیولا واجب. در حالی که در روایات ما مشکل حل شده، در فلسفه اسلامی هم مشکل حل شده. در فلسفه گفته می شود که خلق من العدم دو معنی دارد، خلق من العدم دو معنی داره. این فلسفه یونانی خلق من العدم رو ایراد کرده بود، میگفت خلق من العدم ممکن نیست. در فلسفه ابن سینا گفته میشه خلق من العدم دو معنی داره، یکیش ممکن نیست، یکی دیگرش ممکنه و همونی که ممکنه اتفاق افتاده. مثلا گفته میشود این نجار در رو از چوب ساخت، یا اون آهنگر در رو از آهن ساخت. معنای این کلام اینه که ماده اولیه‌ای که در این در به کار رفت یا ماده اولیه‌ای که در این در به کار رفت آهن بود. این معنای این کلام. اگر ما بگیم خلق من العدم یعنی ماده اولیه‌ای که جهان روی او با او آفریده شد عدم بود، غلط. عدم رو نمیشه کارش کرد که بشه جهان. عدم عدمه، عدم که نمیتونه ماده موجودات خلق کنه. این معنای خلق من العدم اگر باشد، حق با اون یونانی سی اشکال کرده که از عدم نمیشود چیزی آفرید. ولی ما که نمیگیم خدا از عدم آفرید، نمیگیم خدا عدم رو در اختیار داشت ورزش اون عدم رو جور به جور شد شد این موجود ها خوشینه نبود. ما میگیم خلق من العدم کرد یعنی چیزی نبود و خلق و موجود شد، در حالی که چیزی در جهان نبود وجودی حاصل شد. خدا نه الگویی در دست داشت، نه این که مادهی در اختیار داشت، ولی خلق شد، خلق من را در معنی شد. وقت این توضیحی که ابن سینا میگه که مطلبش روشنه، ولی با توجه به روایاتی که ما داریم روشن تر میشه. وقت روایات رو این مشکل شده حل شد. روایات گفتن خلق من لاشه نیست، خلق من لاشه نیست، بلکه خلق لامنشه. به عبارتی که میارم توجه کن، خداوند خلق نکرد من لاشه، یعنی از لاشه چیزی نیافرید. لاشه یعنی عدم، یعنی هیچ. از لاشه خدا چیزی نیافرید، لامنشه ای آفرید، یعنی بدون این که شیئی در اختیارش باشد آفرید. از خلق من لاشه باطل است و انجام نشده، خلق لامنشه صحیح است و انجام شده. این جوابی است که روایت داد، که ابن سینا همین جواب رو توضیح داد، که توضیح رو توجه کرد، از اشکال وارد نیست. ولی خب قبل از این که روایات این جواب رو بدهند و در نتیجه دست ابن سینا یا صدراب برای جواب دادن باز شود، حکما یونان نتونستن جواب بدن. خیلی هاشون به این مشکل افتادن که باید در کنار واجب تعالی واجب دیگری رو قائل شد. اونا رو این حساب به این مطلب کشونده شدن که ماده واجب است یا عنصر واجب است، چون میخواستن یه چیزی موجود باشد تا خلق از او شروع باشه. نمیتونستن خلق من العدم رو تصویر کنن، چون به معنی باطلش تصویرش میکردن، نمیتونستن حلش کنن. به معنی صحیح تصویر میکردن حل میشد، به معنی باطل تصویر کردن نتونستن حل کنن. معنی باطل صحیح همه رو توضیح دادم و مطلب روشن شد که اشکالی در کار نیست و احتیاجی به این راه باطلی که بعضی یونانی ها رفتن نیست. خود خواجه نشانه میکنه بعض قدما قائلن به تجرد حیولا، قدما یعنی این یونانی که خیلی هم بعضیش مورد احترام ما هست.
دو توجیه، دو تفسیر متفاوته، ولی هر دو یک نتیجه میشه، چه از لامنشه باشه چه از لاشه باشه، در هر دو صورت عدم هست یا نه، در هر دو صورت نیست.
توجه به مطالب ابن سینا ظاهرا نشد، اگر شده بود اشکال نمیشد. من مطالب ابن سینا رو کامل توضیح دادم. خلق من العدم که عدم ماده شود، اون باطله. من نمیشه خلق من العدم، یعنی الگو نداشته، یعنی چیزی نبوده ایجاد کرده، نه این که نبود رو وجود کرده. دقت کنید،
در هر دو چیز
شما میگید از چی؟ در شما میگید از چی؟ شما پس من هم عرض میکنم، شما معنی دوم اول یه چی میکنم، معنی میشم فرق شوشن نشدیم، نمیگیم از چی. ما اینطور میگیم، میگیم خداوند چیزی را که نبود آفرید. این عبارت دقت کنید خوب، تو همین عبارت خداوند چیزی را که نبود آفرید، این درسته، ولی از نبود چیز آفرید. نبود رو برداشت ماده قرار داد، صورت رو برش وارد کرد، این نبود شد بود. این غلطه.
استاد، چیزی را که نبود آفرید از چی آفرید؟ همین جا، همین
دیگه. اصلا هنر خدا اینه که از چیزی لازم نیست بفرید. اون اولی میگه از عدم آفرید، دومی میگه آفرید ولی از چیزی نبود.
این قسمت قبلی که برمونه قشنگتر فرمایش هست، ولی نتیجه یکی میشه،
هدف یکی میشه. شما در کلمات من دقت کنید، مثلاشون حل میشه، چون کلمات من جور نیست که مبهم باشه. اونچه که من نرسی کردم خیلی واضحه. یه وقت میگیم از عدم آفرید، یه وقت میگیم چیزی را که نبود موجود کرد، نه اون نبود رو موجود کرد، نه اون نبود رو وجود کرد، چیزی که نبود آفرید. شما صورتی رو که ندارید تو ذهنتون تصور میکنید، یعنی عدم رو برمیدارید صورت میکنید، یا صورتی رو که ندارید ایجاد میکنید.
اون نداشتن رو و عدم رو برمی‌دونی تبدیل به صورت می‌کنی؟ مسلم می‌کنی نمی‌کنی؟ شما عدم رو تبدیل به صورت نمی‌کنی، صورتی رو که نداری ایجاد می‌کنی.
اما چی؟ از عدم، از هیچ.
شما از هیچ صورت درست می‌کنی؟ دوباره برگشتیم به مثال اولتون. شما از هیچ صورت درست می‌کنی؟ یا صورتی رو که نداری درست می‌کنی؟ من هر چی عرض می‌کنم شما تکرار می‌کنی. عرض می‌کنم که از چیزی لازم نیست آفریده بشه. از چیزی لازم نیست آفریده بشه. صورتی که ندارید میآفرینید. از چی مگه مگه از چیزی را بیافرینید؟ مثلا هنر ما اینه که خلق میکنی، نه اینکه از چیزی میآفرینید. از چیز آفریدن که خلق نیست، از چیز آفریدن ترکیب کردن.
البته اینکه انسان صورت را خلق نه، آیا صدی مسامحه هم در واقع واقعی به صور و نفس میده چیزه؟ اگر واقعی به صور چیزی نده انسان خودش واقعی واجد نیه. اگر واجده چرا قبول نه؟ قبول علامتی مثلا که خدا نه درباره صورت ذهنی که میکنه مسامحتا نگیم صورت نفس
مشایی جواب میده. صدرا میگوید انسان خالق است. انسان از عالم ملکوته و عالم ملکوت عالم خلقه، پس انسان خالقه. مشا میگه انسان منفعله، صورت بهش افاضه میشه و قبول میکنه. صدرا میگه صورت رو خود انسان خلق میکنه. من با توسط معنای صدرا حرف زدم، نه مشای حرف زدم.
حتی با معنای صدرا خوب دقیق بشیم، مثلا نفس یعنی در واقع مثلا خودش
ما معلم داریم، حرف دیگره. خودمون خالقیم، خودمون خالقیم به اذن خدا. حرف دیگری
خودمون خالق،
بله خودمون خالقیم به اذن خدا. نه خدا اون صورت رو در ما خلق کند، اونم هست، اون تا خود ما خالق، خود ما خالق صورتی، اون تا به اذن الله. شما در وسایل فیض چیکار میکنید؟ در وسایل فیض خالق میدونید، اون تا به اذن الله. اینجا من واسطه فیضیم، یعنی واسطه خلق این صورتی. چرا اونو قبول میکنید اونو قبول نمیکنید؟ ما واسطه در فیضیم، یعنی صورتی رو خلق میکنیم به منطبه، نه اینکه صورت خلق شده رو قبول میکنیم. این حتی مشروع ما صورت رو خودمون خلق میکنیم، صدر رو این میکنیم. پس ما خالقیم. خالقیم یعنی چی؟ یعنی عدم رو برمیداریم هست میکنیم، یا چیزی که نداریم موجود میکنیم. از چی موجود میکنیم؟ از هیچ. نه هیچی رو برمیداریم چیز میکنیم، بازم اشتباه نکنیم. در حالی که نداریم داریم خلق میکنیم، صورت رو نداریم خلق میکنیم. اما یه
سوال،
همه انسان های قدرت دارن؟
شما الله صدران دیر بر ملکوتیون یعنیون قدرت در خلق،
بر خلق چی؟
بر خلق صورت
ملکوتیون. ما همه ملکوتی، خود صدران در یه جلیه میگه ما همه انسان ها ملکوتی هستیم. اگه نگه بل ملکوتیون قادرن که خلق کنن، یه جا دیگه میگه همه انسان ها قادرن، همه انسان ها ملکوتی هن. دوتا رو جمع کنید معنیش اینه که همه انسان ها قادرن که خلق کنن. بله؟ نه همه ما این ملکوتی هست.
چون مرحله اول دوم و سوم داره. اول میگه از جو مشهد، دوم متحد میشی، سوم خلاق میشی.
حالا من اجازه خلق میگه شما صورت عقلیه رو ملاحظه نکنید، صورت حسیه رو ملاحظه کنید. صدر در صورت حسیه راحت تر حرف میزنه، در صورت عقلیه هم اجازه خلق میده، ولی در صورت حسیه اجازه خلق به همه میده. میگه که همه خالقند، همه صورت حسی رو خلق میکنند. من خواستم یه مثال بزنم، نخواستم تو این مثال گیر کنید. مثال زده، مثال من درست بود، فقط برای تفهیم مسئله مثال زده. وقتی یه بحث دوباره تو مثال کشیده بشه، از کلامی از کلام بشه. اولی خلقش خدا میکنه لاموشه خلقیه، ولی خلق میشه دیگه، خلق میشه. اینا قبلا بحث کردیم، گفتیم که قدیم بودن در چه فصلی بود؟ هفت سپدار فصل بحث کردیم که بحث ده رو سرمده اینا رو مطرح کردیم. همه بحثا بود دیگه که گفتیم قدیم بودن منافات با مخلوق بودن نه، منافیه با مخلوق بودن نیست، منطقه شد که قدیم قدیم بیار غیر باشه. توضیح دادیم قدیم برگرد محتاجتره تا حادث. قدیم برگرد در طول ازل تا ابد محتاج به خالقه و قدیم و حادث در یه بره از زمان احتیاج داره به فاعل. پس احتیاج قدیم بیشتر از احتیاج حادثه. احتیاج به خلق داره، خودش نمیتونه موجود بشه، احتیاج به خلق داره، احتیاج به خلق داره، دم به دم هم باید بشه حفاظه بشه، لحظه حفاظه نشه از دمشه. اینا حرف متکلمینه که ما از اول نمت داریم رد میکنیم، از اول نمت ما داریم اینا رد میکنیم، شما دوباره برمیگردید حق رو به متکلمین میدید. ما از اول نمت کنیم خلق مسبوق به عدم نیست، لازم نیست مسبوق به عدم باشه، خلق مسبوق به عدم ذاتی، لازم نیست مسبوق به عدم زمانی باشه. تمام حرف ما تو این نمت پنجم همینه، یعنی بیشتر حرف همون همین
خلق هم بر حادث زمانی میفتمشم، بر حادث
زمانی خلق در هر دو هست. شما حرف های متکلمی داشت میزنید که ما حرفاشون رفت شده هست. خلق دلوان میشه خلق نه اگر هم بگیم منظورمون اون معنای باطلش نیست،
تقسیم
بندی
رو تو تقسیم میشه سنگیه
ولی نه حرفش درسته، حرف ابن سینا درسته. خلق من الادم دو جور اطلاق میشه، یکی باطل یکی سعی.
سعی خلق من الادم نیست،
خلق من الادم به معنای باطل یعنی آدم رو شما نمیگید، همون اشتباهی که اون آقا دارن شما میدارید. ببینید شما میگویید فکر میکنید همه جا خلق از آدم است، خب این یه معناست که آدم بشه مبنای خلق، از چی آفرید؟ از آدم آفرید. این باطله، نباید بگید از چی آفرید، باید بگید در حالی که هیچی نبود آفرید، نه از چی آفرید. از چی آفرید؟ ولی خب از آدم آفرید خلق میشه. نه خلق من آدم رو در بعضی روایات خلق من آدم هم داریم، اونم باید به خلق نامیشه تفسیر بشه. خلق من آدم دو معنا داره، یه معنی باطل چه از آدم آفرید، یعنی از یه چیزی آفرید که اون چیز ماده خلقش بود و اون آدم بود. خب این غلطه، خدا از آدم نیافرید، آدم رو ماده قرار نمیداد. اینطور نیست که ما بگیم در از چوب ساخته شد، جهان هم از آدم ساخته شد، همونطور که چوب در در به کار رفت، آدم هم در کل جهان به کار رفت. این غلطه. ما که میگیم خدا آفرید لا منشه، یعنی از چیزی نیافرید، نه این که از آدم آفرید، اصلا از چیزی نیافرید، همینطور ابتداعا وجود داشت، نه از چیزی آفرید. از میکنه این سوال از چی آفرید مال اون معنای غلط خلق میدادم، معنای درست اصلا سوال نمیشه که از چی آفرید. لا منشه یعنی از چیزی نیافرید، نه از لا چیز آفرید، از چیزی نیافرید.
لا شای خلق نکرد، این خلقش لا شای نمید.
اینجا
صورت
درسته که اصلا
یه
سوالی پیش
نیاد،
کسی سوال نکنه.
خب نکنه دیگه، سوال
نکنه. اگر کسی سوال نکنه فرمایش درسته، ولی
بخواد
کسی سوال
بکنه
بازم به همون نتیجه
منتهی. خب میگیم سوال نکنه، ما داریم جلو سوال میبندیم، ما میگیم سوال نکن که از چی خلق شد.
خب عاقلم نمیتونه سوال نکنه، خدا آفرید.
ببینید از چی آفرید، میگیم از چیزی نبود که بیافرید، خودش آفرید، یه اصلا سوال نداره. خود صورت آفرید، شما دیگه نمیپرسید از چی آفرید، خود من توانایی و آفرینش صورت داشتم، نه از هیچ آفریدن، بلکه صورتی را که نبود آفریدن، نه نبودش را برداشتم کردم از صورت، نبود آفریدمش ایجادش کردم، نه از چی ایجاد شدی. همین سوال غلطه، من میخوام از کنم این سوال نباید کرد. شما فقط عاقل سوال نمیکنه، سوال میکنه، نه عاقل سوال میکنه در وقتی که براش توضیح داده نشده، بعد از اینکه توضیح داده میشه و گفته میشه که از هیچی نیافرید، نه به این معنا که چیزی بود و از اون نیافرید، یا چیزی نبود از نبودش آفرید، بلکه چیزی نبود و او یه چیزی رو ایجاد کرد. دیگه لازم نیست از چیزی آفریده باشه، اصلا هنر خلق همینه، آفریدن از چیزی میشه ترکیب، اون که خلق نیست، یه چیزی موجود بود یه چیز دیگه موجود بود، ما این دوتا رو جفت کردیم آفریدیم، اون که آفریدن نیست که، این ترکیب کردنه. اگه چیزی باشه، از چیزی اگر بخوای چیزی دیگه به وجود بیاری، یه ترکیب کردنه. ما نمیخوام اینو بگیم، ما نمیخوام بگیم خدا ترکیب کرد. خدا خالق بود، خالق بود، یعنی در حالی که چیزی وجود نداشت او وجود داد، نه از ناچیز چیز درست کرد، از عدم وجود درست کرد. اینو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که در حالی که چیزی وجود نداشت و چیز وجود کرد، اما از چی وجود کرد؟ چیزی نبود که بخواد ایجاد کنه.
در واقع هر دوتایش نبود، نه مثلا از شیء آفریده لا من شیء و نه این که خلقش رو، نه لا شیء و از عدم آفریده.
جان
نفسه
این
پیزنی که
بگیم سوال غلطه، بگیم این تعبیر غلطه، این تعبیر یه تعبیریه که
تعبیر غلطه،
تعبیر غلطه. یعنی این که وقتی گفته میشه که از عدم، دو وقت ابن سینا آمده دوتا تفسیر کرده، بگیم یعنی این عبارتی که شما از روایت فرمودید کاملا مطلب رو روشن می‌کنه، جای سوال باقی نمی‌ذاره.
در خود عبارت خلق من عدم هم داره، باید توضیح داد، باید توضیح داد. نگفت خلق من عدم باطله، خلق من عدم دو معنی داره، همین که ابن سینا گفت. یک معنیش درسته، یک معنیش غلط. کلمه به دست ما داده می‌شود، ما برداشت غلط نکنیم، باید برداشت صحیح بکنیم. همه جمع می‌کنه
من از شیء
آفریده نه از لاشه. خیلی بحث نداره، من بی خود این مطلب مطرح کردم، کاش اصلا مطرح نمی‌شد. خواستم یه مطلب بیشتری گفته بشه، نمی‌رسه وقت گرفتم.
این
برداشت
نه از شیء آفریده شده که کپیش داشته مونتا شده باشه، نه مثلا از لاشه از عدم آفریده شده باشه. یه چیزی عدم هست نمی‌دونید، ما اون خدا از او خلق کرده باشه، نه اونطوریه، لاشه از لاشه و نه مین، لا مین شیء، نه از چی،
نه درست
از وجودی، وجود
نه چیزی بوده، نقشه بوده که خدا از روی نقشه بیافرینه
و نه از عدم،
و نه از عدم آفرید. خب اما اصحاب خلید کیا هستن؟ اصحاب خلید عبارتند از کسانی که میگویند هر چیزی در هر چیزی مخفی است، هر شیء کل شیء هست، منتها وقتی که موقعیتی پیش میاد این شیء چیزی را ظاهر میکند، وقت موقعیت دیگر پیش آمد چیزی دیگر را ظاهر میکند. مثلا آب هم رطوبت دارد، هم حرارت دارد، همه خصوصیات رو در همین آب ما میتونیم بیابیم، منتها آب در یه موقعیت اتفاق میفته رطوبت رو یا برودت رو ظاهر میکنه، در یه موقعیت دیگه اتفاق میفته حرارت رو ظاهر میکنه. آتش هم همینطور، آتش به نظرتون میشه خشکه، این آتش تر هست، در یه موقعیتی این آتش تریش رو آشکار میکنه. همه چی با هم مخلوطن و در هر چیزی همه چیز هست، منتها ظهور هر یک از اینها بستگی دارد به عوامل بیرونی که چه عاملی اتفاق میفته تا این موجود این حالت رو ظاهر کنه، و چه عامل دیگه اتفاق میفته که اون حالت دیگه رو ظاهر کنه. بنابراین ما آب رو از طریق آتش گرم نمی کنیم، آب خودش گرما داره، وقتی زیرش آتش روشن می کنیم اون گرمای کامل و مخفی در خودش رو ظاهر می کنه، نه اینکه از آتش گرمایی در آب نفوذ کنه. و وقتی مثلا می بینید که این آب تبدیل به هوا میشه، این نه اینکه واقعا تبدیل بشه، این هوایی که در درون آب بوده و درون این شی بوده ظاهر میشه. تا حالا این شی به صورت آب ظاهر شده بود چون عوامل اینچنین اختزا میشه، حالا به صورت هوا ظاهر شده چون عوامل دیگر اختزای دیگر پیدا کرده. هم این شی هم میتواند آب باشد، هم هوا باشد، هم سرد باشد، هم گرم باشد، حتی میتواند آتش هم باشد. یعنی خود همین آب میشه تبدیلش کنید آتش، یه خورده بیشتر حرارتش میدید آتش میشه، یا تبدیلش میکنید به هوا، هوا رو تبدیل میکنید به آتش، چنانچه در کوره هست کرده، در کوره هوا تبدیل به آتش میشه. چون هیزمی در کار نیست، اصل آتش آوردیم ولی بر اثر دمیدن این هوا رو مشتعل کرد. ممکن هیزم از بین بره ولی این دمیدن باعث میشه که باز هوا مشتعل بشه. اینجا هوا داره تبدیل به آتش میشه، آب تبدیل شد به هوا، هوا تبدیل شد به آتش. اینا میگن تبدیل نیست، همون آب است که آتش شده، نه آتش شده بلکه آتش بودنش رو ظاهر کرده. تا حالا آب بودنش رو ظاهر میکرد، حالا از این بعد آتش بودنش رو ظاهر میکنه. پس هر چیزی همه چیز هست، منتها همه چیز رو ظاهر نمیکنه مگر موقعیت خاصی پیش بیاد یکی از اون چه که دارد ظاهر کنه. این اصحاب خلیطه که دیگه تأثیر و تأثیر در اشیار هم خیلی احتیاج به قبولش ندارن. البته تأثیر رو در این حد قبول میکنه که باید آتشی باشه تا شرایط ظهور آتش در ظهور حرارت در آب به وجود بیاد. اگر اون آتش نباشه شرایط ظهور به وجود نمیاد و این آبی که حرارت دارد حرارتش رو ظاهر نمیکنه. این حد تأثیر رو قبول میکنه، ولی این که حرارت رو آتش به آب بدهد قبول نمیکنه. میگه خود آب از اول حرارت داشته، من تا حرارتش کامل بوده، مخفی بوده، این آتش فقط تونسته این حرارت مخفی رو ظاهر کنه. اینا میشن اصحاب خلیط. اصحاب خلیط کسانی هستن که قائلن به این که همه چیز مخلوط همه چیزه، هر چیزی، هر چیزی مخلوط همه چیزه. اون وقت این مخلوط یکیش ظاهر میشه بر حسب عواملی که اختزا میکنن، بقیه مخفی میشه. اگر عوامل عوض میشن یکی دیگه ظاهر میشه، این یکی که تا حالا ظاهر بوده مخفی میشه. باید کسا این اصحاب خلیطن، اینها قائل شدن به این که اجزاء لایتجزایی که جسم تشکیل میدن مختلفت الانواع هن. یعنی همین جسم، همین جسم انواع مختلف، اجزاء مختلف درش به کار رفته که هر زمانی بر حسب اختزای هر عاملی یکی از این اجزا اون ماهیت خودش را ظاهر میکنه، اون ماهیت و مقتضای خودش رو ظاهر میکنه. پس همه اجزاء مختلفه تو این جسم هستند و این جسم هر کدوم رو به اختزای عامل در زمانی ظاهر میکنه. این میشه اصحاب خلیط که حتما باید قائل باشن که اجزاء لایتجزایی که در یک جسم به کار رفته مختلفات الحقائق داره، حقائق مختلف داره، تا بتونه بگه این شی همه ی حقائق رو در خودش جمع کرده و همه ی حقائق رو به صورت مخلوط در خیشتن داره. باید بتونه بگه در صورتی میتونه حرف بزنه که اجزاء لایتجزا رو مختلفات الانواع بتونه. این تطوره بحث گذشته بود. اما اول بحث امروز بحث اینه که این گروه دوم، این گروه دوم که بعضیاشون هیولا رو واجب میدونستن، بعضی ها اجزا رو واجب میدونستن، بعضی ها میگفتن عنصر واحدی از بین عناصر واجب. این گروه دوم به حس شعبه شون معتقدن که محسوسات معلولن، ممکنن، واجب نیستن. بنابراین برای محسوسات یه علتی لازم است غیر از این ماده، غیر از اون عنصر واحد، غیر از اون اجزای لایتجزا. یک واجب دیگری لازم است که اون اجزای لایتجزا را کنار هم جمع کنه تا جسمی درست بشه، یا اون عنصر رو، عنصر واحد رو به عناصر دیگر تبدیل کنه و بعد از اون که عناصر دیگر موجود شدن اونها رو ترکیب کنه تا این موجودات بروزن، یا اینکه باید واجب دیگری باشد که بر هیولا صورت افاضه کند تا اینکه این هیولا با گرفتن صورت موجودی از موجودات جهان را ظاهر کند. پس توجه میکنید که میگویند خود ماده، خود عنصر، خود اجزا کافی نیستند، موجودن، به ذات موجودن، احتیاجی به واجبی ندارن که اونها رو موجود کنه، ولی خودشون برای تشکیل این موجودات کافی نیستن. یه واجب دیگر رو باید داشته باشیم که اون واجب دیگر اینها رو موجود کنه. حالا یه واجب دیگر یا چند واجب دیگر، اینا دو گروه شدن. بعضی گفتن یه واجب دیگر لازمه که از عهده این ترکیبات و تبدیلات بر بیا، یکی گفتن نه چند تا واجب دیگر لازمه. علایه حال محسوسات رو معلول گرفتن، نه معلول خود ماده، نه معلول خود اون عنصر واحد. یه واجب دیگر رو قائل شدن یا چند واجب دیگر رو قائل شدن تا اون واجب یا چند واجب دیگر عهده‌دار این کارها باشن و این هیولا رو مثلا دارای صورت کنن یا اون اجزاء لایتجزا رو مرکب کنن یا اینکه مثلا اون عنصر واحد رو تبدیل کنن به عناصر دیگر و بعد از اینکه عناصر دیگر وجود پیدا کردن همه رو با هم ترکیب کنن تا جماد نبات و انسان و حیوان رو وجود بیارن. پس احتیاج به یه واجب دیگر هست. همه اینها اتفاق دارن، همه این گروه دوم همشون، چه اونایی که گفتن هیولا واجبه، چه اونایی که گفتن اجزا واجبه، چه اونایی که گفتن عنصر واحد واجبه، همشون اتفاق دارن. ولی چی؟ این محسوسات معلولن، نه معلول ماده، نه معلول اجزا، نه معلول عنصر واحد، بلکه معلولن به یه واجب دیگر. پس احتیاج داریم به یه واجب دیگر که این جزئیات رو، این محسوسات رو درست کنه. حالا یا یه واجب دیگر یا چند واجب دیگر که متعدد شدن، یعنی دو واجب گفتن، یکی گفته به یه واجب دیگر احتیاج داریم، یکی گفته به فوق یک واجب احتیاج داریم. عبارت توجه کنیم، هنوز ما وارد فرقه سوم نشدیم. فرقه سوم میگوید که نه محسوسات واجبند، نه ماده محسوسات واجب است، بلکه ما واجب‌های متعددی داریم که هیچ کدوم مربوط به محسوسات نیستن. تو فرقه سوم بعداً وارد مطرح کنیم، هنوز بحثمون در فرقه دوم. صفحه 128 و 118 ثم اتفقوا، یعنی این گروه دوم که ماده محسوسات رو واجب میدونه نه خود محسوسات رو، این گروه اتفاق دارن علی ان هذه المحسوسات کائنتن من تلک المادت حادثتون معلولتون، همچه که خوندم بخون حاضر محسوسات اسم این است، حادثتون معلولتون خبر، کائنتن رو خبر نگیرید، کائنتن حاله، کائنتن من تلک المادت حال از محسوساته، حادثتون خبره. اتفاق دارن بر این که این محسوسات در حالی که از این ماده آفریده شدن، این محسوسات حادث معلولند، یعنی خود ماده واجبه، اما محسوساتی که کائن از این ماده هستن، حاصل میشون از این ماده، ساخته میشن از این ماده، اون محسوسات حادثند و معلول. و اثبتوا علتا مغایرتا لها واجبتا، اثبات کردن علتی رو که اون علت واجب است و مغایر است. لها رو توجه کنید، لها رو میتونید متعلق بگیرید به مغایرتن، میتونید متعلق بگیرید به علتن. اگه متعلق گرفتید به مغایرتن، باید ضمیرش رو به ماده برگرد. اثبتو علتی رو که مغایر ما ماده است، علت واجبی رو که مغایر با ماده است، یعنی قائل به واجب دیگر شدن غیر از ماده. اما اگر لها رو متعلق به علتن بگیرید، زمینش به محسوسات برمی‌گرده. اثبتوا علتن للمحسوسات که مغایر است با ماده و واجب هم است. پس لها دو جور میتونه معنا بشه، یکی متعلق بشه به مغایرتن و ضمیرش باید به ماده برگرده، یکی متعلق بشه به علتن، ضمیرش باید به محسوسات برگرده. ظاهرش اینه که به مغایرتن متعلق میشه، چون نزدیکه با مغایرتنه، از علتن یه خورده فاصله پیدا کرده، ظاهرش اینه، ولی بالاخره از نظر باطن هر دوش درست. علتی که واجب است، حالا یا یکیست یا فوق واحد است، یا یک علت یا فوق واحد، یعنی دو تا علت، یعنی واجب باید غیر از ماده واجب دیگه هم داشته باشیم. حالا اون واجب دیگه یکیست یا چند تا؟ گروهی گفتن یکی، گروهی هم گفتن چند تا. کیا گفتن یکی؟ تمام کسانی که قائل شدن به این که عنصر واحد واجبه، همشون گفتن یه خودم دیگه داره، یه واجب دیگه داره. تمام کسانی که گفتن اجزاء لایتجزا واجبن، چه زیمقراتیسی ها چه اصحاب خلیل، همشون گفتن یه واجبی دیگه داره. اما از اونایی که گفتن هیولا واجبه، اینا دو گروه شدن. بعضیشون گفتن یه واجبه دیگه داریم، بعضی‌ها گفتن چند واجب داریم. اختلاف توی این چیه؟ ولی اون کسانی که قائلن که واجب عنصر واحد است، غیر از این عنصر واحد یه واجب دیگه قائلن، نمیشتن. کسانی که قائلن این اجزا لا یتجزا واجبن، غیر از این واجبشون یه واجب دیگه قائلن، نمیشتن. اونایی که قائلن که هیولا واجبه به دو گروه تقسیم میشن. بعضیاشون میگن یه واجب دیگه داریم، بعضی میگن چند تا واجب داریم. اما القائلون به انها واحده، اما کسانی که قائلن به انها، به انها یعنی علت مغایر، این علت مغایر رو واحد میگیرن، فهم بعض القائلین به الهیولا المجرده، بعضی از کسانی هستن که قائل به هیولا مجردن. قائل به هیولا مجردن خیلی قائل به هیولا مجردن، یعنی تمام فلاسفه غیر از اشراقیون معتقد به هیولا مجردن. منظور این نیست، منظور به وجوب هیولا مجردن. کسانی که قائل به وجوب هیولا مجردن، مجرد یعنی مجرد از صورت، نه صرف قائل به هیولا. ولی اگه قائل به هیولا مشرک باشن چه لازم بده ابن سینا و امثال ابن سینا مشرک باشن که اونم قائل به هیولا بودن؟ پس مراد بعض القائلین به وجوب هیولای مجدده. خاطر دیگه کلمه وجوب نیبوده چون بحثش دلیمه، احتیاج نبود بیاره، اصلا ابهامی نداره کلام. کلام روشن، اگر منم توضیح نمیدادم شما بر همون معنای درست شرمش میکردیم. فهم بعض القائلین به هیولا المجدده و جمعی کسانی هستند که قائل به اجزا اند، یعنی اجزا را واجب می دونند، اجزا لا تجزا را، چیزی مقراتیسی یا چه خلیتی ها، او به عنصر واحد یا قائلن به وجوب عنصر واحد، تمام اونها قائلن به اینکه واجبی که علاوه بر اجزا یا علاوه بر عنصر واحد داریم واحد است. اما القائلون به انها فوق واحده، کسانی که قائلن به اینکه این علت مغایر بیش از یک چیست، یعنی واجبی قائلن که مثلا هیولاست، علاوه بر این یه واجب، چند تا واجب دیگه هم قائلن، اینها کسانی هستن. فهم من جمله القائلین به هیولا المجرده، کسانی، بعضی از کسانی هستن که قائل به هیولا مجرد شدن. پس کسانی که قائل به هیولا مجرد شدن و هیولا مجرد و واجب میدونستن، اونا به دو گروه تقسیم شدن. بعضی گفتن واجبی که ما لازم داریم علاوه بر هیولا واجب واحده، و ضرورتاً در واجب مجدده. و هم یعنی کسانی که قائل به این هستند که هیولا واجب است ولی علاوه بر هیولا چند تا واجب دیگه قائلند، هر نانیونند که قائل شدند به این که مبادی، یعنی مبادی کل موجودات، پنجتان مبادی به من عناصر نیست، کل موجودات، مبادی یعنی علل، یعنی علل فاعلی، علل فاعلی کل موجودات پنجتان. ما علت فاعلی کل موجودات رو یکی میدونیم، یعنی مبدأ الکل رو، ما مبدأ الکل یکی میدونیم، بقیه رو اگه مبدأ میدونیم مبادی با واسطه هم که مبادی کل نیستن، مبادی ما بعد خودشون هم، مبادی ما قبل خودشون نیستن، یه دونه مبدأ الکل بیشتر قابل نیستن. اونا مبادئ الکل رو پنجتان، مبادی منظور مبادی فاعلی، یعنی همون واجب، یعنی همون واجب، منظور از مبدا در اینجا فاعل و کل بودن، یعنی واجب بودن. مبادی و واجب رو پنج تا میدونن، هیولا، زمان، خلا، نفس، الله، این پنج تا رو میگن با هم واجبن، که یه چیز همون خدای واقعی است، چهار یه چیز هم هیولاست و بقیه‌اش هم پیرنگیش که توجه میکنی، یعنی علاوه بر هیولا که واجب میدونه چهار تا دیگر هم واجب دارن، برخلاف اون گروه قبلی که علاوه بر هیولا فقط یه واجب قائل. هر نامیون چه کسانی هستن؟ این یه توضیح مختصری از کنم، مختصر بیان میکنم. اولا حران شهریست بین موصل و شام، در قطعه ای که اون قطعه جزیره نامیده می شود، که گفته می شود مثلا جزائری با این اسناد به همون جزیره است، مثلا ابن عسیر هم از همون منطقه بود. پس حران شهریست بین موسل و شام که شهر بسیار آبادی بوده و بسیاری از مترجمین کلمات یونانیان همین حرانی ها بودن. طب و فلسفه و ریاضی رو خیلی هم اینا ترجمه میکرد. و در زمان خلفای بنی عباس هم آباد بوده، در زمان خلفای بنی امیه هم آباد بوده. اسرای کربلا رو از اون حران رد میکنه که سریعتر به شام برسه، از طرف حران میبرن که سریع به شام برسه. و در زمان عباسی هم آباد بوده ولی الان شرابی ازش بخیست، الان دیگه تقریبا از اون رفته است. نسبت به حران رو حرنان میگه، حرنان گاهی گفته میشه و حرنانیون، حرنانی زیاد داریم در القاب. داستانی که درباره حرانیان نقل میشه، حرنانیون نقل میشه، اینه که بعضی ها معتقدن اینها همون سابعون هستن. سابعون یعنی ستاره پرست که در قرآن اسمشون آمده. ولی بعضی ها معتقدن که نه، اینا سابعون نیستن، به غلط سابعین نامیده شده. توضیح داستانشون هم اینه که مأمون در سفری که میخواد به جنگ روم بره که آخرین سفرش بوده، از حران رد میشه. گروهی رو میبینه که قباهای بلند پوشیدن و موهای بلند دارن، میگه شما کیا هستید؟ اونا میپرسه مسلمانی مسیحی هستی؟ چه دینی دارید؟ اونا میگن نیستی، ایشونه میگن نیستی. میگه خب عقیدت این چیه؟ پراکنده حرف میزنن. مأمون زرنگ میده، میفهمه که اینها نه مسلمان نه اهل کتاب. میگه در حکومت من یا باید مسلمان باشد یا باید اهل کتاب باشد جزیه بدهد. اگر شما دین دیگر دارید یا باید از کشور بیرون برید یا من بعد از اینکه برگشتم همه تو میکشم. بعد اینا میترسن، اینا میترسن و میدونن خب مأمون برگرده میکشن. میگه یا باید اهل کتاب بشید جزیه بدید. اونا میگن ما جزیه میدیم. میگه جزیه شما قبول نیست، باید اهل کتاب باشید جزیه بدید. من که مالیات شما احتیاج ندارم که بخواد من مالیات بدید، باید اهل کتاب باشید و مالیات بدید، نه تا به اسلام باید عمل کن. بعد اینا میبینن که کار مشکل شد و مأمون رفت. مأمون میره و میگه برگشتم همه تو میکشم، مهلتتون تا برگشتم. اینا خودشون میدونشن حرف جده و بالاخره کشته میشن. گروهیشون نصرانی میشن، گروهشون مسلمان میشن. گروهی هم میمونن که چی کار بکنیم، همینطور میمونن تا بالاخره نزدیک آمدن مأمون بشه. اون وقت بالاخره یه تصمیم میگیرن، یا جزء نصارا میشن جزه میدن یا جزء مسلمان میشن. ولی هیچ کدومشون به جد بر نمیگردن، همه به ظاهر بر میگردن. بعد یکی از علمای اونجا میگه که من یه پول میگیرم، راه فرار یادتون میدم که هم دین خودتون رو داشته باشید، مسلمون نشید، نصرانی نشید، هم این که نجات پیدا کنید. وقتی که مأمون دو مرتبه برگشت بهش بگید ما جزء سابعین هستیم، تو قرآن اسم سابعین آمده و بعد هم جزئه بودیم. اونا هم همین کارو میکنن، میگن ما سابعین هستیم. از اون به بعد اینا به جای سابعین حساب میگن و در حالی که سابعین نبودن. سابعین ستاره پرست بودن، جز فرقه اول بودن. اینا جز فرقه دوم هست که همون که ملاحظه میکنید. اونا ستاره رو واجه بیده میشن، اینا پنج تا چیز دیگر واجه بیده. بعد اتفاقا تو اون سفر معمول بر نمیگرد، سفر آخرش بود که میمیره. بعد سبب موتش هم این بوده که تو رودخونه ماهی خیلی زیبایی میبینه، میگه که این ماهی بر من بگیرید. نمیتونم بگیرم، من تو زیادم نیست، نمیتونم بگیرم، خودش میره بگیره یا از اول خودش میره سراغ ماهی، ماهی رو بگیر. ماهی چی میگیره؟ ماهی، ماهی رعاد میگیره. ماهی رعاد تنش برق داره، بدن این که مأمون رو میگیره، برق بدن مأمون رو میگیره، حالت لرزش پیدا میکنه، حالت لرزش پیدا میکنه، میگه سردم شد، تابستونم میگه، میگه سردم شد، لحاف بیاره، لحاف میارن روش میدازن، هر چی میدازن یخ میکنه، بازم لحاف میگه، تا بالاخره حس میکنه که وقت مردن شد. میگه لشکر رو بیارید که من ببینم، چون معمول میگن به حکومت فوق‌العاده علاقه داشته، به هیچی علاقه نداشته، نه پول طالب بوده، نه قضا، حتی نه زن، سالی یک بار پیش زن میرفته برخلاف پدرش، یعنی این اندازه به حکومت علاقه داشته. بعد میگه فقط لشکر رو میگه من ببینم، لشکر رو میارن دو بالاخره در مقابلش رد میشن، دو این میبینه و لذت میبره، بعد هم میبینه. خبر به این هرنانیان میرسه که معمول مرد. اونا که مسیحی بودن برمیگردن دوباره هرنانی میشن، ما سرمونه نمیتونم برگردن، چون برگردن مرتد میشن. حالا معمولی نیست، معمولون و معمول که هست میکنن، ما سرمونهشون نمیتونم برگردن، چون اگه برگردن مرتد میشن. ارتداد در نصرانی نیست، اونا که نصرانی شده بودن راحت برمیگردن میگن ما دوباره هرنانی میشن، اما اونایی که مسلمان شده بودن نمیتونن برگردن، برگردن میان مرتد شدن، تا بخوان مرتد بشن کشته میشن. اونا میمونن چیکار کنن؟ گفتن خیلی خوب ما مسلمانیم، دروغی گفتن مسلمانی، زناشون هرنانی شدن، چون زن اخی مرتد بشه کشته میشه، زنا هرنانی شدن، ازدواج بین مرد مسلمان و زن هرنانی واقع شد. و این اتفاق ادامه داشت تا زمانی که دو تا از فقهای هران اعلام کردن که مرد مسلمان نمیتوان از زن هرانی بگیرد. اینجا داد دوباره مشکل درست شد، جد دوباره مشکل درست شد که چی کار باید کرد دیگه، بالاخره به مشکل افتاد. منظور از نقل این قضایی این بود که هرانیون اون گروه خواستن و به غلط سابعین نامیده میشن، اینها سابع نیستن. اون عالمی که از اینها پول کرده، البته اینا من یادم نبودیم، تمام داراییشون جمع کرده به اون عالم دادن، تا بالاخره راهنماییشون کرد که بیرون سابین هست. اون عالمی که از اینا بول گرفته تمام داراییشون اخلاص کرد، اون اینا را سابین نام میده، و اگر این در واقع سابین نبود.
و اعتقاداتشون همونی که اینجا آمده
اعتقاداتشون همونی که چیشینه حتما این نبوده، حتما منحصر در این نبوده. و اما القائلون به ان الماده لیست به واجبتی، وارد قول گروه سوم میشه. گروه سوم قائلن که ماده واجب نیست، مخصوصا واجب نیست. خلاه همین خلاه رایزه که ما میزیم، این رو واجب نیست. اما القائلون، کسانی که قائلن به این که واجب متعدد است ولی محسوسات واجب نیستن، ماده محسوسات هم واجب نیستن، اینا معتقد شدن به این که دو تا ضد واجبن، یکی خیر یکی شر. هم واجب رو یه موجودی به نام خیر قائلن، هم موجودی به نام شر قائلن. اون وقت اینا دو گروه شدن، بعضی ها تعبیر میکنن از این خیر و شر به یزدان و اهریمن، بعضی تعبیر میکنن به نور و ظلمت، که تعبیرهاشون مختلفه، ولی هر دوشون دو خدایی هستن، دو خدایی که هیچ کدام از دو خدا از صنف محسوسات نیستن، هیچ کدام از ماده محسوسات نیستن، دو خدای جدایی از محسوسات هستن. این مطلبی نداره که من بخوام توضیح بدم. و اما القائلون به ان الماده لیست بواجبه و ان الواجب اکثر من واحد، گفتن ماده واجب نیست ولی در این حال مشتکم هستن، یعنی خدا واجب رو متعدد میدونن. فهم الجاهلون، کسانی هستن که قرار میدهن وجود و وجود را برای دو ضد، که یکی خیر است یکی شریر است یا شریر، هر دو جور میشه خود. خیر یعنی من ذاته الخیر، که اگر ذاتش خیر است طبق قانون سنخیت از او جز خیر صادر نمیشه، بنابراین شرور عالم رو نباید به اون نسبت داد، چون شرور عالم با ذات او سنخیت ندارد. وقت برای شروع عالم باید یک خدای دیگر وارد شد که او شریر است یا شریر است. شریر یعنی من یفعل الشر، شریر یعنی من یقلب علی طبیعت الشر. شریر قوی تر از شریر. شریر کسی است که کار شر انجام میده، حالا ممکنه مثلا خوبم باشه در یه جا شر ازش صادر بشه، اما شریر اونی که اصلا ذات و ذات نسبت به طبیعتش شرارت غلبه دارد و همیشه اون شر رو صادر میکنه. خب کسی که بخواد همیشه شر صادر کند باید شریر باشه. پس در اینجا شریر بخونیم بهتر از اینکه شر بخونیم.
شریر
اینجا کتاب هم شریر داره. من خودم از کردم که شریرم بخونیم اشکال نداره، ولی بعد تقویت کردم که شریر بخونیم. من یقلب و علا طبیعت شریر یا عبرون ان هما تارتن به یزدان و اهرمن. تعبیر میکنن از این دو زد گاهی به یزدان و اهرمن که یزدان میشود خدای خیر، اهرمن میشود خدای شر. گاهی هم تعبیر میکنن به نور ظلمت که نور میشود خدای خیر و شر و ظلمت میشود خدای شر. بعد مرحوم خواجه میفرماد شیخ همه اینها رو رد کرد، تمام این گروه رو، این گروه های سگانه رو، حالا اولش کیج فرقه دوم و سوم رو شیخ رد کرده به تذکر اون چیزی که قبلا گفته بود. اون چیزی که قبلا گفته بود این بود که خدا واحد است و متعدد نیست، واجب واحد است و متعدد نیست. با اون گفتش کلام اینها رو رد کرد. البته این گفته ابن سینا نه تنها فرقه دو و سه رو رد کرد، بلکه فرقه اول رو هم رد کرد. البته چون فرقه اول رو جدا رد کرده بود دیگه ما فرقه دو و سه رو گفتیم. و شیخ رد علی جمیع هم، یعنی هم بر تمام افرادی که در فرقه دوم و سوم هستن رد کرد، به این که متذکر شد برهان بر این را که واجب الوجود واحد است. اگر کسی به این برهان توجه بکنه کلام اینها رو مردود میدونه، و چون برهان برهان صحیحی است پس کلام اینها مردوده. بحث ما در مذاهبی که خدا رو متعدد میدانستند به همین اندازه بود و تمام شد. بحث بعدی ما که طولانی هم هست درباره کسانی است که خدا رو واحد میدونند. اونها به دو گروه تقسیم میشن، گروه متکلمین و گروه فلاسفه. ما قول اونها رو جدا جدا لفظ میکنیم و دیگه جایی هم که قبول داریم اثبات میکنیم، جایی هم که قبول نداریم لفظ میکنیم.
Thank you.